رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. خدای خوب و مهربون. سلام بچه ها، سلام خوشگلای خوش اخلاق، سلام عزیزای دل ما، حالتون چطوره؟ خوب و سرحالین؟ چه میکنین با گرمای تابستون؟ این روزا یادتون نره هم از تعطیلات و بازی ها و شادیاتون لذت ببرید، هم حسابی مراقب خودتون باشین. شبنم سوهانیم و با هم دست تو دست میریم به شهر قصه های امروز.
کرم خاکی، سگاه، با صدای تار.
خاکی اوله داره ریخته بلخنده، آمدن ز خاکی که سرد و خیز و تاریکه، در گردن عقب عقب راهم گم شده. عجب این کاشی و این زویر گرده خشک و حبیر، تا که آمدیل بارون آمدم من نادون، شاد و سرخوش و خندون از زمین تر بیرون. برگردم عقب عقب راهم گم شده، عجب کردم بس که اشتباه، رنگم شد دگر سیاه. خانه من ای بچه زیر خاک این باغچه، راحت و خوش و خوبه چون کنار یک جوبه. برگردم عقب عقب راهم گم شده، عجب راحت می شوم دگر در خاک تبیز و تر. برگردم عقب عقب بادو یا سر.
بچه ها، تا حالا شده مدتی کاری رو انجام بدید و بعد حس کنید که دیگه دوستش ندارید، یا راهی که تا نیمه هاش رفتین به نظرتون درست نباشه؟ اینجور مواقع باید چی کار کرد؟ بعد از اینکه مطمئن شدیم این راه ما نیست، باید چون مدتی اون مسیر رو رفتیم به اجبار ادامش بدیم؟ چون لحظه های ما ارزش دارن، باید یادمون باشه که ازشون بهترین استفاده رو بکنیم. هر جایی که فهمیدیم اشتباه کردیم یا راهی که رفتیم برامون مناسب نبوده، باید به رها کردن اون مسیر و انتخاب راه جدید فکر کنیم. به نظر شما این تغییر راحت یا سخت؟ چه چیزایی ممکنه برای ما پیش بیاد؟ با هم بریم و داستان این هفته رو که در همین مورده با صدای نازنین مهیمنی بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم می کند. رهایش کن. اگر این راه درست نبود، راه دیگری را امتحان کن. نویسنده مارک کولا جیوانی، مترجم نسرین علی محمدی، نشر پرتغال، راوی نازنین مهیمنی.
یک روز بدون هیچ دلیل و منطقی هیچ چیز درست پیش نمی رفت. اصلاً و ابداً هیچ چیز درست پیش نمی رفت. به خاطر همین من هم تصمیم گرفتم راهم را عوض کنم. می دانید اولین کاری که کردم چه بود؟ نگرانی هایم را رها کردم و رفتم. آره، آنها را همانجا روی زمین گذاشتم و به راهم ادامه دادم. نگرانی ها با تعجب سرشان را از داخل جعبه بیرون آوردند و گفتند:
کجا میری
پسر؟ اما من با لبخند برایشان دست تکان دادم و خداحافظی کردم. آنها با داد و فریاد گفتند:
سلام، برگرد پسر، حاجی چطور سر ما میاد؟
من فقط شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: مشکلی براتون پیش نمیاد. همونطور که از آنها دور میشدم با خودم فکر کردم: آیا تصمیم درستی گرفتم؟ یعنی باید برگردم پیش اونا و برشون دارم؟ کم کم شک به سراغم آمد. خب، حالا می دانید چه کردم؟ شک و تردیدهایم را رها کردم و رفتم. آره، آنها را همانجا روی زمین گذاشتم و به راهم ادامه دادم. آنها با صدای بلند گفتند:
داری اشتباه می کنی؟
اما من فقط نگاهم را به آسمان دوختم. آنها پرسیدند:
مطمئنی که تصمیم درستی گرفتی؟
خیلی جدی گفتم: بله. و اینطوری شد که با رها کردن نگرانی ها و تردیدهایم بالاخره توانستم راحت تر فکر کنم. با هر زحمتی که بود به راهم ادامه دادم تا به یک استخر و تخته پرش رسیدم. خیلی خوب یادم آمد آخرین باری که میخواستم از آن تخته شیرجه بزنم با کمر افتادم توی آب.
آخ!
یاد کمر دردم افتادم و اینکه چقدر ترسیده بودم. با خودم فکر کردم: شاید دیگه نباید این کار را امتحان کنم. خب، حالا می دانید چه کار کردم؟ ترس هایم را رها کردم. آره، آنها را همونجا روی زمین گذاشتم و از پله ها بالا رفتم. آنها با جیغ و داد گفتند:
این کار نکن!
صاف روی لبه ی تخته پرش ایستادم. شانه هایم را بردم به عقب، دست هایم را بردم بالای سر. آنها داد زدند:
نه،
ولی من آرام برگشتم و به آنها لبخند زدم. بعد چشمهایم را بستم و پریدم. من پریدم.
شلاپ!
این بار هم روی کمرم افتادم.
آخ، دوباره کمرم درد گرفت.
با خودم گفتم: این کار سختی است و از پس آن بر نمی آیم. خب، حالا می دانید چه کار کردم؟ ناتوانایی هایم را رها کردم. آره، آنها را همانجا روی زمین گذاشتم و از پله ها بالا رفتم. آنها با عصبانیت گفتند: دوباره روی لبه تخته پرش ایستادم. شانه هایم را بردم به عقب، دست هایم را بردم بالای سر. آماده شیرجه بودم که آنها با خنده گفتند: خیلی آهسته با خودم گفتم:
به هیچ وجه، هرگز تسلیم نمیشم.
پریدم، پاها چسبیده به هم، پنجه پا کشیده، زانوها صاف. خودشه، بالاخره موفق شدم. وقتی از استخر بیرون آمدم متوجه شدم با رها کردن نگرانی ها، ترس ها و تردید هایم احساس بهتری دارم. خب، حالا می دانید چه کردم؟ آره، همانطور به راه درست ادامه دادم. اگر قبلا این را می دانستم، همه چیز درست پیش می رفت. وقتی به سمت خانه برمی گشتم، یک دفعه کوله پشتیم را روی زمین دیدم. انگار چیزی تغییر کرده بود که انتظارش را نداشتم. ناتوانایی هایم کوچکتر شده بودند. ترس هایم ساکت تر شده بودند. تردید هایم آرام تر شده بودند. و نگرانی هایم کلن غیبشان زده بود. پس تصمیم گرفتم دوباره برشان دارم. میدانید چرا؟ چون خیلی سبکتر از قبل شده بودند و حمل کردنشان برایم آسان تر شده بود. این را فهمیدم که اشکالی ندارد اگر همراه هم باشند، به این شرط که حواسم بهشان باشد و نگذارم خیلی بزرگ شوند یا سر و صدا راه بیندازند یا آنقدر قوی شوند که من را شکست دهند. اما اگر دوباره بزرگ و قوی شدند و احساس کردم که هیچ چیز درست پیش نمی رود چی؟ آن وقت خیلی ساده راه دیگری را امتحان می کنم. هر وقت احساس کردی بار زندگی زیادی سنگین شده،
نترس. فقط آنها را برای مدتی بگذار زمین. مارک کولا جیوانی.
Thank you.
با هم قسمت 24 کتاب با خانمان رو شنیدیم. آقای ولفران برای پسرش یعنی همون پدر پرین خط می گرفت و چند روزی با غم سنگینی دست و پنجه نرم کرد. اما بعد از چند روز حالش بهتر شد، پرین رو احضار کرد و بازم کارو شروع کردن. پرین متوجه شد که کارگرا به آقای ولفران بی‌اعتماد هستن و اونو دوست ندارن. دختر باهوش قصه ما هم با ارباب صحبت کرد و این موضوع رو بهش گفت که اگه غیر از یه کارفرما، آقای ولفران با کارگرا مثل یه پدر مهربون باشه و به وضع زندگی اونا رسیدگی کنه، اون وقت مهر و محبت اونا هم به رئیسشون بیشتر میشه. آقای ولفرانم اول عصبانی شد، بعد به حرفای پرین فکر کرد و متوجه شد که درست میگه. حالا با هم بریم و ادامه داستان رو بشنویم که داریم به جاهای خیلی خوبی میرسیم.
با خانمان فصل 25. اکنون از آن بعد از ظهر یک شنبه‌ای که پرین به ماروکو رسیده و خسته و پریشان حال از خود پرسیده بود که عاقبتش چه خواهد بود، 13 ماه تمام می‌گذشت. اکنون نیز هوا مانند آن روز بعد از ظهر لطیف و طرب‌انگیز بود، ولی نه پرین دیگران پرین بی‌کس و فقیر بود و نه دهکده ماروکور به همان وضع مانده بود. درست در همان نقطه که پرین سال گذشته با دلی افسرده نشسته بود و به آبادی ماروکور و به کارخانجات عظیم آن نگاه می کرد، احداث چند باب ساختمان بزرگ شروع شده بود، از جمله بیمارستانی بسیار بزرگ که وقتی به پایان می رسید می توانست تمام بیماران ساکن ماروکور و دهات اطراف آن را بستری کند. این بنا چشمانداز زیبایی داشت و بر تمام آبادی ها و جنگل های اطراف مشرف بود. در نزدیکی در بزرگ کارخانجات ماروکور که سابقاً کلبه‌های محقری وجود داشت، اکنون ساختمان زیبای با بام سرخ رنگ و جلوخان گلی رنگ در کار اتمام بود و به کودکستان بچه‌های کارگران اختصاص داشت. آقای ولفران زمینه ساختمان‌ها را از مالکان آنان خریده بود و خانه‌های محقر و کهنه آنها را خراب کرده و این ساختمان‌ها را به جای آنها شروع کرده بود. در وسط آبادی نیز همکنون دیوارهای سرخ رنگی دیده می شد که ناتمام بود و معلوم بود که دارند آسایشگاه‌ها و رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری و مغازه‌های خاروبار فروشی برای کارگران مجرد می سازند. در طرف دیگر آبادی بناهای دیگری در دست ساختمان بود که به صورت واحدهای مسکونی هر یک مرکب از 2 یا 3 اتاق ساخته می شد و به کارگران متأهل اختصاص داشت. این بناها نیز ناتمام بود و پس از اتمام قرار بود به مبلغ کمی به کارگران متأهل و بچه دار اجاره داده شود. از همه این تغییرات مهمتر، ساختن باغ مخصوصی بود با حوض‌ها و فواره‌های زیبا، وسایل بازی از قبیل چرخ و فلک، تاب، اسب‌های چوبی گردان، وسایل تیراندازی با تیر و کمان و تفنگ مشقی و چوگان بازی و دوچرخ سواری و خیمه شب بازی و جای ارکستر و غیره. در استخر بسیار بزرگ این پارک قایق انداخته بودند و چند قوی زیبا نیز اغلب بر سطح آن شناور بودند. این پارک باغ ملی بزرگی بود که عصرها تمام کارگران ماروکور و دهات اطراف برای گردش به آنجا می آمدند و کارگران دهات دیگر نیز با سرویس اتوبوسرانی مجهزی که بسیار هم ارزان بود می توانستند در ظرف 20 دقیقه به ماروکور بیایند، در این پارک باصفا گردش کنند و باز به دهات خود برگردند. این خرج‌های سنگین در میان خانواده آقای ولفران زمزمه‌هایی برانگیخت و موجب نگرانی‌های شد، چون ایشان ثروت او را از آن خود می‌دانستند و حاضر نبودند مالشان برای دیگران خرج شود، ولی جرأت اعتراض نداشتند و بناچار دق دل خود را سر پرین خالی می‌کردند و به او بی‌اعتنایی نشان می‌دادند، چون او را باعث و بانی این کارها می دانستند. در عوض مردم که می دانستند تغییرات ناگهانی و ثمر بخش در وجود ارباب از معاشرت دخترک ساده‌ای به نام اورلی حاصل شده است، برای او به شدت ابراز احساسات می کردند و همه او را دوست می داشتند و تشویقش می کردند.
تالویل نیز اکنون که می دید اقوام آقای وولفران شاخ و شانهی برای پرین می کشند، انقدر با او خوب شده بود که حد و اندازه نداشت و در جلسات کارگاهی تمام اقدامات او را تایید می کرد. مردم نسبت به خود آقای وولفران هم تغییر روش داده بودند و اکنون براستی او را دوست می داشتند. در معبرش با ابراز احساسات گرم و صمیمانه با او روبرو می شدند. دکتر روشون طبیب کارخانجات نیست که سابقا رفتار سرد و خشکی با پرین داشت، از روزی که فهمید مصاحبت او چه تحول فکری و اخلاقی عظیمی در آقای وولفران ایجاد کرده است، با محبتی پدرانه و محترمانه با او برخورد می کرد. همچنین پرین نه تنها موجب این همه خیر و برکت شده و این تحول عظیم را در آقای وولفران برانگیخته بود، در حال مزاجی او نیز اثری نیکو بخشیده بود. چنانکه پیرمرد به راستی کم کم داشت به آتیه خود امیدوار می شد و در وضع مزاجی خود احساس بهبود می کرد. دیگر چندان سرفه نمی کرد و سینه اش آرامتر شده بود. دردهای سابق را هم نداشت. این بود که یک روز دکتر روشون گفت:
کاری که این دختر کوچک برای آقای وولفران کرده از علم پزشکی من ساخته نبود. راستی که اگر اون نبود چه بر سر آقای وولفران می اومد؟ من خوب حس می کنم که زندگی پیرمرد هدف پیدا کرده و شوق رسیدن به هدف به اون توان و نیرو بخشیده. اگر وضع به همین منوال پیش بره، به زودی عمل جراحی چشم اونم ممکن میشه.
رفتار مهندس فابری هم با پرین کلی فرق کرد. او ابتدا توجهی به این دختر نداشت و او را سرسری می گرفت، ولی در این اواخر پی به نقش مهم او در دستگاه آقای وولفران برده بود و چنان شیفته و فریفته او شد که به صورت ابزار ساده‌ای در دست او درآمد، تا جایی که پرین همیشه به او دستور می‌داد:
آقای فابری، لطفا به نازیل برید و خونه کارگرایی که اونجا هستن رو از نزدیک ببینید.
یا
آقای فابری، بی زحمت سفری به انگلستان بکنید و تو وضع باشگاه‌های کارگری اونجا تحقیقاتی بفرمایید.
و فابری بیان که ذره‌ای ناراحت بشود، این دستورها را انجام میداد و نتیجه را به وسیله پرین به اطلاع آقای وولفران میرسانید. این بار فابری نه از طرف پرین بلکه از طرف خود آقای وولفران به مأموریت بسیار مهمی رفته بود که چند روز طول کشیده و قرار بود آن روز ظهر برگردد، اما خبری از او نشده بود. این مأموریت که از پرین پنهان نگاه داشته شده بود، عبارت از این بود که تحقیق بشود بعد از مرگ ادموند پسر ارباب در قریه بوسوواچا در خاک یوگسلاوی بر سر زن او و دختر کوچکش چه آمده و آنها اکنون در کجا هستند. صبح همان روز که انتظار بازگشت آقای فابری می رفت، او از پاریس تلگرافی به این مضمون به آقای وولفران کرده بود: تحقیقات کامل، مدارک رسمی، ظهر در ماروکورم. نیم ساعت از ظهر گذشته بود ولی هنوز آقای فابری بر نگشته بود. این تأخیر موجب نگرانی و بیتابی آقای وولفران شده بود. پیرمرد نهارش را هم خورده و آماده دیدار فابری بود. هر بار بی صبرانه به طرف پنجره می رفت تا به صداهایی که از بیرون می آمد گوش فرا دهد. گاه نیز با بیتابی تمام می گفت:
خیلی عجیبه، چرا فابری دیر کرد؟
در بیرون باغ همهمه و ازدهامی بود که آقای وولفران صدای آن را می شنید، ولی نمی دانست موضوع چیست. پرین می دانست ولی نمی خواست که آقای وولفران پیش از وقت بفهمد چه خبر است. این بود که هر بار سعی می کرد او را از جلوی پنجره کنار بکشد. در ضمن با اینکه آن روز یک شنبه بود و دیدار آقای وولفران برای همه آزاد بود، بعد از نهار دستور داد که هیچ تقاضایی را برای ملاقات او نپذیرند، چون می خواست بعد از رسیدن فابری با او تنها باشد. بالاخره فابری از راه رسید و یک سر به اتاق کار آقای وولفران آمد. معلوم شد قطار تأخیر داشته و درنگ او به آن علت بوده است. آقای وولفران با بی صبری پرسید:
خب چه خبر؟ کو اسناد و مدارک مسجل که نوشته بودید؟
آیا در حضور مادمازل میتونم صحبت کنم؟ آقای وولفران که نمیدانست پرین در این اخبار نقش مهمی دارد گفت:
چرا که نه؟ اوریلی که غریبه نیست. زود باش.
فابری گفت: اون مأمور که شما برای تحقیق اون موضوع معین فرموده بودید، بالاخره رد پای اون زن و بچه رو گرفته و فهمیده بود که به پاریس رفتند. تو پاریس هم پس از مراجعه به سوابق و دفاتر مربوط به آمار فوت شده ها، تو پرونده مربوط به ماه ژوئن سال گذشته، صورت جلسه فوتی به نام خانم ماری دورسانی، بیوه ادموند وولفران پنداوان پیدا شد که حالا رونوشت برابر با اصل اون صورت جلسه رو گرفتم و آوردم. فابری نامه ها را در دست های لرزان آقای وولفران گذاشت و گفت: اجازه می فرمایید صورت مجلس را براتون بخونم؟ اسما رو خوب با دفتر را تطبیق کردید؟ کاملا آقا. من فقط به این صورت جلسه اکتفا نکردم. به سراغ کاروانسراداری هم که اون بانو در منزل اون فوت کرده بود رفتم. اسم اون شخص هپ نمکه. توی اون خونه با کسانی هم که تو تشییع جنازه اون زن شرکت کرده بودند تماس گرفتم. این اشخاص عبارت بودند از زن آوازخوان دورگردی به اسم مارکیز، پیرمرد پینه‌دوزی به اسم بابا ماهی و دو نفر دیگه فکر کنم. این اشخاص رو تک به تک دیدم و باشون حرف زدم. همه گفتن که اون زن بدبخت از خستگی راه و بی‌غذایی و بی‌دوایی مرده. با پزشکی هم که به اسم دکتر ساندریه که طبیب معالج اون خانم بود برخورد داشتم. دکتر ساندریه میگفتش که من به بیمار توصیه کردم که بره به بیمارستان، ولی حاضر نمیشد از دخترش جدا شه. آخر سرم برای تکمیل اطلاعاتم به راهنمایی همون اشخاص، مخصوصاً حب نمک، به سراغ زن دستفروشی به اسم لاروکری رفتم. از اون اطلاعاتی گرفتم که اطلاعات قبلی رو تایید میکرد قربان. در اینجا نبض پرین به قدری تون میزد که هر گوش حساسی میتوانست صدای ضربان قلبش را بشنود. رنگش سرخ شده بود و نزدیک بود به گریه بیفتد. گریه شوق و شادی و نمیدانست در آن لحظه چه کند. فابری پس از مکسی کوتاه رو به سوی پرین برگرداند و به لحنی شوخ و خندان گفت: سلام عرض می کنم مادمازل پرین. برای شما اسم پرین که اسم خودتونه زیباتر از اورلیه. ضمناً به شما مژده می دم که پالیکارم حالش خوبه. پرین صورتش را در لای هر دو دستش پنهان کرده بود و می گریست. فابری رو به طرف آقای وولفران برگرداند و ادامه داد: قربان، وقتی از هویت مادرش مطمئن شدم در صدد بر اومدم که بفهمم این دختر پس از مرگ مادرش به کجا رفته. این مشکلم همون زن دستفروش، یعنی خانم لاروکری که عرض کردم خدمتتون، برام حل کرد. و بعد از ماجرای خرید خر برای من گفت که چطور چند روز بعد همون دختر رو تو راه ماروکور تو جنگلی افتاده دیده بود که داشت از گرسنگی میمرد و اگر خرش متوجه دخترک نشده بود حالا دیگه دوشیزه اورلی وجود نداشت که روبروی شما بشینه و اشک شوخ بریزه. پری میلرزید و میگریست. آقای وولفران برخاست، آغوش گشود و خطاب به پرین گفت:
و تو همچنان ساکت موندی و توضیح نمیدی که چرا خودتو معرفی نمی کردی؟
پرین لرزان و اشک ریزان دو قدم به جلو برداشت. می گریست اما صدای گریهش بلند نبود. آقای وولفران باز گفت:
کجاست دخترک نازنین من؟ کجاست اورلی من؟ بیا بیا دخترم.
پرین جیغی کشید و خود را در آغوش پدر بزرگ انداخت و نوه پدر بزرگ چون جسم و جان در هم آمیختند.
به به، بالاخره نوه و پدر بزرگ به هم رسیدن و پرین باهوش و پرتلاش نهایتاً به اون چیزی که میخواست دست پیدا کرد. بله بچه ها، بعد هر سختی آسونیه اگه تلاش کنیم و تسلیم نشیم. منم مثل شما از عاقبت این دختر قشنگ خیلی خوشحالم. اما کتاب اینجا تموم نمیشه و هنوز کلی خبرای خوب و لحظه های خوش در انتظارمونه. پس تا برنامه بعدی منتظر قسمت آخر این کتاب میمونیم. راستی یادتون نره که حتما جمعه بعد شنونده رادیو سوینا باشید که یه سورپرایز براتون داریم. چی؟ نه نه، نمیشه که بگم. مزدش به اینه که خودتون متوجه بشید. پس جمعه بعد ساعت 7 شب رادیو سوینا با یه سورپرایز عالی میاد به خونه هاتون. یادتون نره درو بروش وا کنید. خوب، برنامه این هفتمونم تموم شد و وقت خداحافظی رسیده. مراقب خودتون باشید، بدونید که دوستتون داریم. تا هفته بعد خدای خوب و مهربون یار و نگهدارتون.